سلام و روز بخیر. نو بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هشدار مقام های سی افغانستان: اگر اشتباهات عید گذشته تکرار شوند، احتمال دارد موارد مثبت ویروس کرونا در کشور افزایش یابد. فردا جمعه اول عید قربان است و ایالات متحده آمریکا هزاران سرباز خود را از جرمنی به بلژیم و ایتالیا میفرستد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر در جریان این برنامه. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: دیدار و گفتگوی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی. 6 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در ترکیه غرق شدند امروز به کابل می رسد. و عربستان سعودی به زائران خارج از کشور اجازه ورود برای مراسم حج امسال را نداد. تفصیل خبرها: زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدارش با رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی تمدید احتمالی آتش بس و یا کاهش خشونت صحبت کرده است. این دو مقام دیشب با هم در کابل پایتخت افغانستان دیدار کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی و خلیلزاد در دیدارشان همچنان روی گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان و مبادله زندانی ها میان دو طرف صحبت کردن. خبرنامه افزوده که در این ملاقات آقای غنی در مورد گفتگوهای اخیرش با طالبان در دوحه به رئیس جمهور غنی معلومات داد. ملاقات دیشب میان دو مقام در حضور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان صورت گرفت. از سوی دیگر دفتر طالبان در قطر میگوید بیش از عید قربان متباقی زندانی های حکومت افغانستان را هم از بند رها خواهند کرد. سوال شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیشب در حساب تویترش نوشت که این گروه به روز چهارشنبه 28 تن از اساکر و پلیس را از بغلان و لوگر آزاد کردند. او گفته که تا پیش از این شمار زندانیان رها شده را به 1000 تن خواهند رساند. شمار زندانی های رها شده از سوی طالبان تا دیروز به 898 تن می رسید و در حال که حکومت افغانستان تا این دم 4428 زندانی این گروه را رها کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان در ملاقات با سفیر جرمنی روی آغاز هرچیزوتر مذاکرات صلح بحث گفتگو کرد. عبدالله محب دیروز در کابل با سفیر اکسل سایدلر ملاقات نمود. اعلامیه شورای امنیت می افزاید که عبدالله محب در این ملاقات به سفیر جرمنی گفته است که طالبان بعد از عید قربان گفتگوی مستقیم صلح را بدون کدام موانع آغاز کنند. از سوی دیگر سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته بر رادیو آزادی گفت اگر زندانیان طالبان رها شوند مذاکرات بین افغان‌ها شروع خواهد شد. جرمنی برای میزبانی گفتگوی صلح آمادگی نشان داده. قرار است 6 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در آبهای ترکیه غرق شدند امروز به کابل برسد. کشتی عامل این پناهجویان به تاریخ 27 مای جون در جهیل وان ترکیه غرق شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت
6 جسد که قبل در شهر وان ترکیه موحدتاً دفن شده بودند به اساس درخواست خانواده‌هایشان دوباره کشیده شدن و قرار است که پرداسود به کابل خواهد رسیدن.
تاکنون 17 جسد این پناهجویان افغان به کابل رسیده است و اجساد 5 تن دیگر بنا به درخواست اقاربشان همانجا در ترکیه دفن شدند. تاکنون 61 جسد سرنشینان این کشتی دریافت شده که 34 تن آنها افغانند. آنها سعی داشتند تا به گونه غیرقانونی از ایران با کشتی وارد ترکیه شوند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در گفتگوی تلفنی اخیر خود با رئیس جمهور روسیه درباره گزارش‌هایی که گویا مسکو برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول پرداخته صحبت نکرده. دونالد ترامپ در گفتگو با تلویزیون اچ بی او که روز چهارشنبه نشر شد گفت روی یک سلسله موضوعات مهم چون جلوگیری از گسترش اسلحه اتمی صحبت شد و مسئله کمک مسکو با طالبان مورد بحث قرار نگرفت چون به گفته وی به باور بسیاری مردم واقعیت ندارد.
It never reached my desk. You know why?
او میگوید این موضوع هرگز به میز من نرسیده است. میدونید چرا؟ چون استخبارات فکر نمی کرد که واقعیت دارد. روزنامه نیویورک تایمز به تاریخ 26 جون برای اولین بار گزارش داد که استخبارات روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به شبه نظامیان مربوط طالبان جایزه تعیین کرده بود. روسیه و طالبان این گزارش را رد کردند. اکنون هم از منطقه و جهان. عربستان سعودی امسال به علت شیوع ویروس کرونا به زائران خارجی اجازه ورود نداد و صرف تعداد محدود از خارجیان ساکن این کشور در مراسم حج امسال اشتراک میکنند. امروز عرفه و فردا روز اول عید قربان است. وزارت حج اوقاف عربستان سعودی میگوید کسانی که امسال حج میکنند از پیش قرنطین شده و درجه حرارت بدن آنها به شکل دوامدار معاین نمیشود. همچنین صرف به آن عده از افراد اجازه اشتراک داده شده که کمتر از 65 سال عمر دارند. در سالهای گذشته تا 2 میلیون نفر از 180 کشور جهان در مراسم حج اشتراک می کردند. و دو مشاور خاص صدر اعظم پاکستان استعفا کردند. حکومت صدر اعظم عمران خان بعد از اینکه یک هفته پیش تفصیلات دارایی و تابعیت‌های 20 مشاور وی نشر شد، زیر فشار مخالفین و رسانه‌ها قرار گرفت. از جمله 4 نفر اعتراف کردند که دو تابعیت دارند. تانیا ادریس مشاور خاص صدر اعظم در امور تکنولوژی هم از جمله این 4 تن است که دیروز استعفا کرد. او که تابعیت کانادا و پاکستان را دارد، در توییت خود نوشت که به خاطر منافع کشورش استعفا کرده. به دنبال وی ظفر مرزا مشاور خاص صدر اعظم در امور صحی هم استعفا کرد. او در توییتر خود گفت به خاطر خبرهای منفی درباره مشاوران صدر اعظم و انتقادات از حکومت استعفا می کند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. مقام های سی افغانستان در آستانه عید قربان هشدار دادند که وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا هنوز هم بحرانی است و در ایام عید باید هم توسعه ها برای جلوگیری از این همه‌گیری رعایت شوند.
اول کوشش شود که از طریق تلفن پیام ایدی خود ما برایشان ارسال کنیم. اگر باز کسایی که میره به پرسان بزرگای خود، ضرور نیست که امرایشان دست بده.
همچنان وزارت حج اوقاف افغانستان از شهروندان کشور خواسته تا در روزهای عید فاصله اجتماعی را جدن مراعت کنند.
بهترین شیوه تجلیل و عید مبارکی از دیدگاه اسلام امو شیوه شفوی و زبانیش است.
در مورد تأثیرات اقتصادی شیوه ویروس کرونا در افغانستان هم گزارش خواهیم داد.
رشد اقتصادی ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضحاً که سال 2020 برای اقتصاد افغانستان سال خوبی نیست.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که ایالات متحده هزاران سرباز خود را از جرمنی به بلژیم و ایتالیا میفرستد و در نیمه دوم ساعت برنامه هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
چون امیال نرخ عجل غذا 4000 افغانی شده فی کیلو، تمامش صادر میشه بیرون از افغانستان. این میره هندستان، میره این طرفا میره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 9/13/99 خورشیدی است که برابر میشه با 30 جولای 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، مقام های صحی و مراجع دینی افغانستان در آستانه عید قربان هشدار دادند که وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا هنوز هم بحرانی است و در ایام عید باید تمام مقررات جلوگیری از این همه‌گیری رعایت شود. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید اشتباه عید فطر که مردم به قیودات توجه نکردند نباید تکرار شود. این در حال است که در روزهای اخیر بازارها در پایتخت کابل و شهرهای دیگر افغانستان بیروبار شده و مردم به توصیه های چون استفاده از ماسک و فاصله جسمی چندان توجه نمی کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مردم در روزهای عید باید دید و بازدید خود را محدود سازند و از رفتن به جاهای مزدحم خودداری کنند. دکتر اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، در گفتگوی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که هنوز هم وضعیت شیوع کرونا بحرانی بوده و بهتر است که عید را در خانه های خود تجلیل کنیم. او میگوید خصوصا به بزرگسالان باید بیشتر توجه شود.
اگر در عید به پرسان مادر و پدر خود میریم، اول کوشش شود که از طریق تلفن پیام عیدی خود ما برایشان ارسال کنیم. اگر باز کسایی که میره به پرسان بزرگای خود، ضرور نیست که امرایشان دست بده، دیگه کوشش شود که از دور امرایشان پرسانی شود تا ما امی ویروس به بزرگای خود و کسایی که در خانه ما به امراض مختلف مصاب هستند، یعنی امراض مزمن داره، با وا انتقال نکنیم.
دکتر سمسور می افزاید اشتباهی که در عید فطر صورت گرفت که به توصیه ها توجه نشد و سپس شفاخانه ها از مریضان پر شدند، نباید در عید قربان تکرار شود. او میگوید در دو هفته بعد از عید فطر 60-70% سمپل ها مثبت تشخیص می شد و موارد ابتلای روزانه به 700-800 مورد و حتی در یک روز به تقریبا 1000 مورد رسید. میزان سمپل هایی که اکنون مثبت تشخیص می شود حدود 25% است. وزارت صحت عامه می گوید که وضعیت بحران کرونا اکنون در حالت ثبات قرار دارد و موارد مثبت روزانه در حال کاهش است. از سوی دیگر دکتر امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت حج و اوقاف، نیز از مردم می خواهد که توصیه های طبی را در روزهای عید رعایت کنند. او می گوید حج و عید قربان امسال شرایط خاص بی پیشینه خود را دارد و مردم نباید هنگام تبریک گفتن عید با همدیگر دست دهند و بغل کشی کنند.
کسایی که مبتلا به ویروس کرونا هستند، اونها از رفتن به اجتماعات عمومی و از رفتن به عیدگاه ها اجتناب و پرهیز بکنن، و کسایی که مبتلا به ویروس نیستن، زمانی که به عیدگاه ها میرن، در ازوی تمام معیارهای وقایوی را که فاصله اجتماعی است، داشتن جای نماز جداگانه هست، عدم مصافحه و معانقه هست، یار رعایت بکنن.
آقای مظفری می افزاید که در جریان ذبح قربانی هم باید توصیه های طبی رعایت شود و قصابان باید ماسک و دستکش استفاده کنند. به اساس ارقام وزارت صحت عامه، افغانستان 36471 مورد مثبت کرونا داشته که از جمله 1271 مریض جان باخته و 25398 تن صحتیاب شدند.
امروز عرفه است و فردا جمعه، روز اول عید قربان. اما عید امسال مثل هر سال دیگر نیست. امگیری ویروس کرونا زائران بین المللی به شمول هزاران نفر از افغانستان را از اشتراک در مراسم حج بی بهره ساخته است. همکارم سلطان محمد سرور در این مورد گفتگوی تلفنی را با امین الدین مظفری، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان، انجام داده و از او پرسیده که عرفه چی معنا و در مناسک حج چی جایگاهی دارد.
روز عرفه یکی از روزهایی است که در دین مقدس اسلام، خصوصا در پروسه حج، از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است. مناسک حج که یکی از فرایض دین مقدس اسلام است، در طی چند روز ادا میشه که در روز هشتم ذوالحجه را به نام یوم ترویه میگن، روز نهم ذوالحجه را به نام روز عرفه میگن، و مکانی که در از این روز حجاج در از اوج وقوف و استاده میشن و یکی از ارکان اساسی حج است، و مکان به نام عرفات میگن. و در فضیلت عرفه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که الحج و العرفه، حج در حقیقت استاد شدن به عرفات است، یعنی رکن اساسی حج عرفات است. و همچنان پیامبر علیه السلام مسلمان ها را به گرفتن روزی از این روز تشویق کرده و نتیجه روزی از این را گفته که روزه گرفتن روز عرفه در حقیقت کفاره برای گناه های یک سال گذشته و یک سال آینده میشه. چرا این روز عرفه میگن و چرا عرفات میگن؟ در ارتباط دیدگاه های مختلف است. یکی از دیدگاه هایی است که میگه زمانی که آدم علیه السلام و حوا رضی الله تعالی عنها از جنت پایین شدن و از هم جدا شدن، مکانی که دوباره با همدیگر معرفت و شناسایی پیدا کردن، اینمی میدان عرفات بود و عرفان به معنای شناختن و معرفت و شناسایی هست، به این مناسبت ای را عرفه میگن. و ای که در جمله مناسک حج یک روزی هست که تمام حجاج در یک مکان با هم جمع میشن و معرفت و شناسایی در بینشان صورت میگره، یکی از فلسفه‌هایش هم این است.
شما تا جایی که ما خبر داریم عضو کمیته جلوگیری از کرونا هم هستین. فردا عید است که شاید مردم باز هم گرد هم آیند و نماز عید است، و راجع به نماز عید و قربانی و مقرراتی که باید در نظر گرفته شود شما چی میگین؟
بهترین شیوه تجلیل و عید مبارکی از دیدگاه اسلام امو شیوه شفوی و زبانیش است که یک مسلمان به مسلمان دیگر بگوید که تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. مسلمان ها در عید به خاطر تدابیر وقایوی بر ازمی عبارت اکتفا بکنن، از معانقه، از بغلکشی، از دستپرسی، از یا اجتناب و پرهیز بکنن تا ای که خودشان هم صحتمند بوده باشن و به صحت دیگرها هم ضرر نرسونن.
و در مورد قربانی چی توصیه های دارین؟
در حلال کردن ذبیحه یا در حلال کردن اطعیه هم در جریان ذبح کردنش و هم در جریان توزیع و تقسیم گوشتش و حتی در استفاده کردن از گوشتش باید تمام توصیه های طبی را در نظر بگیریم. قصابی که ذبیحه را قصابی می کند باید دستایش با دستکش بوده باشه، از ماسک باید استفاده بکنه، کوشش بکنه که گوشت با معیارهای صحی ترکه و تقسیم شود، تا از یک طرف ما دساتیر دینی خود به جا بریم، از دیگر طرف حفظ صحه خود هم رعایت کرده باشیم.
امین الدین مظفری، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
وزارت اقتصاد افغانستان به دنبال اعلام پیشبینی برنامه توسعه ملل متحد درباره رکود اقتصادی افغانستان گفته که شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان را 4% کاهش خواهد داد. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی دیروز گفت در سال جاری میلادی میزان بیکاری در این کشور تا 67% افزایش خواهد یافت. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
گسترش ویروس کرونا، قرنطین و هشدار از رکود اقتصادی تا زیانهای میلیون دلاری اقتصادی برای تاجران افغان و قرنطین به علت گسترش بیماری کرونا نه تنها افزای اقتصادی کشورهای جهان بل به افغانستان نیز از رهگذر اقتصادی صدمه بزرگی وارد کرده. میزان بالای بیکاری اقتصاد این کشور را با رکود مواجه کرده است. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان، روز چهارشنبه گفت که رشد اقتصادی افغانستان در این سال 4% کاهش خواهد یافت.
رشد اقتصادی ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح هست که سال 2020 برای اقتصاد افغانستان سال خوبی نیست و مانند از اینکه برای اقتصادهای دیگر کشورهای جهان هم سال خوبی نبود. با پیشبینی های ما نشان میده که امو منفی 4% یا در حدود 4% اقتصاد ما افت خواهد داشت یا چیزی بیشتر از اون.
آقای بهمن میگوید به دلیل قرنطین و گسترش ویروس کرونا میزان بیکاری در افغانستان تا 67% افزایش یافته است. این در حالی است که دیروز برنامه توسعه سازمان ملل در پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد که افغانستان امسال 9% رکود اقتصادی خواهد داشت. پیش از گسترش ویروس کرونا پیش بینی شده بود که امسال رشد اقتصادی افغانستان 3% خواهد بود. از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش نوشته که به دلیل گسترش ویروس کرونا میزان بیکاری تا پایان سال 2020 72% افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش در سال 2017 میلادی 55% شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کردند، اما امسال این آمار به 72% افزایش خواهد یافت. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، دو هفته پیش با افتتاح برنامه دسترخوان ملی گفت که 90% مردم کشور با درآمد کمتر از $2 در روز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با این حال وزارت اقتصاد آمار خود در پیوند بر رشد اقتصادی و میزان فقر در افغانستان را دقیق‌تر از آمارهای اقتصادی مراجع دیگر در این مورد می‌داند. در همین حال یونس مومن معاون اتاق تجارت افغانستان می‌گوید در 4 ماه قرنطین ده ها میلیون دلار به تاجران این کشور زیان رسیده است. او می‌گوید
کرونا مریضی به خاطر هم حالات دیر سر بدل است تاجر و سوداگر و سرمایه‌گذاران ته طولت.
به دلیل گسترش ویروس کرونا و وضع قرنطین به تاجران و سرمایه‌گذاران افغان زیان‌های زیادی وارد شده است. در 4 ماه گذشته در کنار دیگر زیان‌ها ده ها میلیون دلار به دلیل دمرج زیان دیدند. کاهش رشد اقتصادی محدود به افغانستان نیست، بلکه اقتصاد کل جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی گفته که درآمد ناخالص داخلی جهان 6% کاهش یافته است که در یک قرن گذشته پیشینه نداشته است.
کرکت بورد افغانستان میگوید تغییرات در این شورا برای بهبود کار صورت میگیرد. فرهان یوسفزی رئیس شورای کرکت بورد افغانستان گفته که تلاش این شورا بر جلوگیری از فساد و بهبود عملکرد اعضای تیم ملی کرکت متمرکز است. جزئیات بیشتر از نسیم شفق میشنوید.
در شورای کرکت افغانستان در سالهای اخیر همواره از اختلافها و فساد سخن گفته می شود. حالا فرهان یوسفزی رئیس عمومی شورای کرکت این کشور می گوید که در یک سال اخیر برای جلوگیری از فساد و حل اختلافها میان اعضای تیم ملی کارهای مهم صورت گرفته است. آقای یوسفزی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برخی تغییرات در کرکت بورد آمده و تغییرات دیگر نیز در این شورا به وجود خواهد آمد.
مسئله تغییرات اولین تغییرات که ما برادر دیروز اسناد جدید را به جلاد ماب رئیس جمهور روان کردیم، چرا که اونا چیف پدرون کرکت بورد افغانستان هستن. ما بورد ممبرهای نوی را معرفی کردیم در بورد کرکت که دو یکی از بازیکنهای بسیار مشهور هم است از افغانستان، اشخاص مسلکی است، اشخاصی است که بتانه در بورد یک نظری مثبت را بیاره.
با گفته آقای یوسفزی در گذشته اقدام‌های نادرست و به موقع رهبری این نهاد زمینه را برای اختلاف‌ها در میان اعضای تیم ملی کرکت فراهم کرده بود. فرهان یوسفزی همچنین گفته است که از لطف‌الله استانکزی رئیس اجرایی پیشین کرکت بورد او خواسته بود که استعفا کند و حالا تا توظیف رئیس اجرایی جدید نظیم جار عبدالرحیمزی مدیر تیم ملی کرکت کارهای او را به پیش خواهد برد. با گفته آقای یوسفزی افغانستان تلاش دارد تا میزبان مسابقات جهانی کرکت در سال 2024 باشد و به همین منظور طرح ساخت یک میدان معیاری در کابل را به رئیس جمهوری این کشور ارائه کرده است. در همین حال شرف الدین اشرف عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که از اقدامهایی که منجر به درخشش خوب بازیکنان در میدانهای جهانی شود استقبال میکند.
څنګه چې تغییرات دي د دې وخت ضرورت دي کوم ضرورت شي ان
او میگوید تغییرات نیاز زمان است. خدا کند نیازهایی که برای تیم ملی ضرورت است برآورده شوند تا ما بتوانیم در مسابقات جهانی دستاوردهای خوبی داشته باشیم. برای این کار نیاز است که امکانات معیاری تهیه شود. شورای کرکت افغانستان در چند سال اخیر به دلیل آنچه اختلاف در سطح رهبری این شورا خوانده می شود با انتقادهای جدی برخی اعضای تیم ملی کرکت و ورزش دوستان روبرو است. پیش از این گزارش‌ها از فساد، برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی در این شورا منتشر شده که بر کارکرد اعضای تیم ملی کرکت در بازی‌های جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا از آن سرباز خود را از جرمنی به بلژیم و ایتالیا می فرستد. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید با این اقدام رابطه واشنگتن با ناتو نیرومندتر و نیروهای هوایی آمریکا از طریق ایتالیا به بحیره سیاه نزدیکتر خواهند شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
ایالات متحده امریکا 12,000 سرباز خود را از جرمنی خارج می سازد که برخی آنها در بلژیک و ایتالیا مستقر خواهند شد. مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک موقع دارد. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا می گوید تغییر مکان این نیروها پیمان ناتو و اقدامات بازدارنده در برابر روسیه را نیرومندتر خواهد ساخت و همچنین سیالیت استراتژیک و عملیاتی نیروهای امریکایی را بهبود خواهد بخشید. او روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این تغییرات با در نظر داشت شرایط نافذ می شود. حجم، ترکیب و جاسازی نیروهای امریکایی در اروپا چندین بار تغییر کرده که برخی اوقات در نتیجه تغییرات در تهدید بوده و در اوقات دیگر با پیوستن متحدان جدید به ناتو به خاطر تغییرات در سرحدات میان کشورهای ناتو و روسیه بوده است.
As new allies have joined.
از جمله 34,500 سرباز امریکایی مستقر در جرمنی، تقریباً 6,400 سرباز به امریکا برمیگردند و 5,600 عسکر دیگر به کشورهای دیگر ناتو اعزام میشوند. توماس ویگولد، خبرنگار و کارشناس امور دفاعی جرمنی در برلین، درباره خروج سربازان امریکایی از این کشور به خبررسانی اسوشیتد پرس گفت: برخی جوامع خصوصاً در باواریا و دیگر مناطق جنوب جرمنی و شتوتگارت از کاهش نیروها بدون شک تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر بعد از خروج این سربازان 24,000 سرباز امریکایی و عمدترین تأسیسات آنها چون پایگاه هوایی رامشتاین، منطقه آموزشی گرافینوور و مرکز طبی لندشتول در جرمنی باقی خواهند ماند. بنابراین چیزی که برای امریکا در جرمنی مهم است این تأسیسات است که باقی میماند. تصمیم خارج ساختن نیروهای امریکا از جرمنی در حال اتخاذ می شود که رئیس جمهور ترامپ بارها از این کشور انتقاد کرده، گفته است که سهم مالی خود به ناتو را ادا نکرده است. جرمنی که ثروتمندترین کشور اروپا پنداشته می شود، به اساس تعهدی که با ناتو دارد باید 2% عاید اقتصادی خود را برای امور دفاعی مصرف کند. وزیر دفاع امریکا می گوید نیروهای هوایی این کشور با استقرار در ایتالیا به بحیره سیاه نزدیکتر خواهند شد و اعزام تشکیلات قماندانی نیروهای امریکایی به بلژیک هماهنگی با مقر ناتو را بهبود خواهد بخشید. قرار است برخی نیروهای امریکایی از جرمنی و کشورهای بالتیک هم فرستاده شوند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر خواهد شد. اکنون در مورد خرید و فروش مواشی قربانی از طریق آنلاین گزارش می دهیم. همگیری ویروس کرونا بر مراسم حج و قربانی امسال سایه افگنده، در حالی که بازارهای فروش مواشی در اکثر کشورها کمرنگ شده، خرید و بازار فروش مواشی از طریق اینترنت بسیار گرم به نظر می رسه. آرش امایون و جزئیات بیشتر.
در حالی که همگیری و ترس از ابتلا به ویروس کرونا باعث شده که شمار زیاد مسلمانان از قربانی فاصله بگیرند، اما بازار خرید و فروش مواشی از طریق اینترنت خیلی گرم شده. قربانی یکی از بخش‌های مراسم عید قربان است. سالانه میلیون‌ها رس، بز، گوسفند و گاو در مراسم عید قربان در جشنواره ایثار توسط مسلمانان در سرتاسر جهان به شمول حدود 600 میلیون رس مواشی در جنوب آسیا قربانی می‌شوند. اما امسال همگیری ویروس کرونا بر مراسم حج و عید قربان سایه افکنده. در مراسم مذهبی حج در شهر مکه شمار اندک اشتراک داشته و به اساس گزارش‌ها تعداد زائران بین 1000 تا 10000 تن خوانده شده. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، بیماری همگیر کووید 19 کشورهای هند، بنگلادش و پاکستان را شدیداً متاثر ساخته و بازارهای عمده را تعطیل کرده است. سدید حسین به خبرگزاری فرانس پرس در شهر داکا پایتخت بنگلادش گفته که آنها با از دست دادن دوکاکایش در اثر همگیری ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدند. به گفته آقای حسین اما باید به سنت های دینی پابند باقی مانده و ترجیح دادند که از یک فروشنده به طور آنلاین گاو خریداری کنند. در حالی که بازارهای فروش مواشی در اکثر کشورها متروک شده، مالداران و تجار برای نمایش و نشان دادن حیواناتشان به وبسایت ها و رسانه های اجتماعی و اپلیکیشن ها روی آوردند. فرهاد زاهد از طریق چنل یوتیوب خود فروش مواشی را در سرتاسر هند ترویج می کند و بیش از 800 هزار تن چنل وی را دنبال می کنند. آقای زاهد که در بمبئی مستقر است می گوید ویدیوهای حیوانات را با سرعت آهسته فیلم برداری کرده و با موسیقی نشر می کند. پشو بجار یک تن دیگر که هزاران بز مالداران هند را از طریق آنلاین می فروشد می گوید فروش مواشی از طریق آنلاین در سال گذشته از 20 تا 30 رأس بیشتر نبود، اما در 3 ماه گذشته به بیش از 2500 رأس رسیده است.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدارش با رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی تمدید احتمالی آتش بس و یا کاهش خشونت صحبت کرده. این ملاقات دیروز در کابل صورت گرفت. مشاور امنیت ملی افغانستان در ملاقات با سفیر جرمنی روی آغاز هرچی زودتر مذاکرات صلح بحث گفتگو کرد. جرمنی برای میزبانی گفتگوی صلح آمادگی نشان داده. قرار است 6 جسد دیگر از پناهجویان افغان که اخیراً در آب‌های ترکیه غرق شدند امروز به کابل برسد. کشتی عامل این پناهجویان به تاریخ 27 مای جون در جهیل وان ترکیه غرق شد. رئیس جمهور آمریکا گفته در گفتگوی تلفنی اخیر خود با رئیس جمهور روسیه درباره گزارش‌هایی که گویا مسکو برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان پول پرداخته صحبت نکرده. عربستان سعودی امسال به علت شیوع ویروس کرونا به زائران خارجی اجازه ورود نداد و صرف تعداد محدود از خارجیان ساکن این کشور در مراسم حج امسال اشتراک میکنند. امروز عرفه و فردا جمعه روز اول عید قربان است و دو مشاور خاص صدر اعظم پاکستان استعفا کردند. حکومت صدر اعظم عمران خان بعد از اینکه یک هفته پیش تفصیلات دارایی و تابعیت‌های 20 مشاور وی نشر شد، زیر فشار مخالفین و رسانه‌ها قرار گرفت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر خبر، تا لحظات دیگر دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر میشن. نخست حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در پایان. این دو برنامه را حتما گوش بتین، برنامه های جالب هستن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که با گذشت 8 سال از آغاز کار ساخت میدان هوایی شیبرتوی ولایت بامیان، هنوز هم کار ای ساخت از این میدان تکمیل نشده. با سیب دیدن میدان هوایی مرکزی بامیان و توقف پروازها به این میدان، تقاضاها برای ساخت میدان هوایی شیبرتو افزایش یافته. جزئیات بیشتر گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان فرستاده.
میدان هوایی کوچکی در مرکز شهر بامیان تنها پایانه هوایی بامیان به خارج از این ولایت بود که اخیراً به دلیل نشست خط پروازش دیگر برای پرواز هواپیماهای کوچک مناسب نیست. مدتی است که پرواز به بامیان و برعکس متوقف است. قرار بود میدان هوایی بین المللی شبرتو برای نشست و برخاست هواپیماهای تجاری ساخته شود. حکومت کارش را در سال 1391 آغاز کرد و قرار بود تا 3 سال آماده شود، اما حکومت کارش را ادامه نداد. حالا با توقف پروازها به میدان هوایی بامیان، تقاضاها برای از سرگیری کار میدان هوایی بین المللی شبرتو در بامیان بار دیگر بالا گرفته است. اسماعیل زکی هماهنگ کننده جامعه مدنی و حقوق بشر در مناطق مرکزی میگوید
میدان هوایی دیگر برای مردم بامیان میدان هوایی فعلی جوابگو نیست و ما جدا توقع مند هستیم از دولت افغانستان که میدان هوایی شیبرتو را روی دست بگیره و به عنوان میدان هوایی استاندارد بین‌المللی در اینجا ایره باید ساخت ساز شه روی دست بگیره. سیاحان داخلی ما میخواین که در بامیان بیاین، بس متاسفانه این که راه ناامن است، از یک طرف راه ناامن است و مردم نمیتونه که بیاین، از طرف دیگه خب میدان هوایی اینجا استاندارد اینجا وجود نداره که مردم بیاین. از این دو لحاظ ولایت بامیان، مردم بامیان از لحاظ اقتصادی خب بدترین آسیب را دیدن.
گردشگری از منابع عمده مردم بامیان است. ناامنی راه‌های زمینی و نبود راه‌های هوایی صنعت گردشگری بامیان را فلج کرده است. قطع رفت و آمد به بامیان نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه اقتصاد این ولایت را به شدت آسیب می‌زند. ساخت میدان هوایی شبرتو می‌تواند این مشکل را تا حدی مرفوع کند. شبرتو منطقه‌ای است در 20 کیلومتری غرب شهر بامیان و بر سر راه پارک ملی بند امیر. ساخت این میدان هوایی می‌تواند به مشکل رفت و آمد به غور و دایکندی هم کمک کند. مسئولان محلی بامیان میگویند اداره هوانوردی باید زمینه‌های اثرگیری این میدان را بررسی کند. انور رحمتی والی بامیان میگوید:
ما فکر میکنم برای ما چیزی که مهم است است که مطابق امون نظر و هدایت رئیس جمهور باید قفل زندان مناطق مرکزی بشکنه و خیزی اصلی که قفل میشکنه و ما واقعا به دنیا وصل میشیم داشته نمیتونه یک میدان است که گردشگر و توریست و مسافر بامیان از استانبول و دبی و دهلی مستقیم در اینجا پرواز کنه.
با این حال هنوز پاسخ مسئولان اداره هوانوردی به تقاضاهایی که تازه در بامیان مطرح شده مشخص نیست. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری دقایقی با شما هستم. این برنامه را در مورد حق صحت تهیه کرده ایم. دوستان شنونده، صحت یعنی سالم بودن و احساس سلامتی کردن. آن چه می خورید، می خوابید و هر کار روزمره ای را که انجام می دهید از عواملی هستند که بر صحت همه تأثیر می گذارند. صحت شما بر رضایت از خود، خوش بودنتان با اطرافیان و این که احساس کنید زندگی دارای ارزش و مفهومی است بستگی دارد. محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای صحت شما دارد، چگونگی سکونت، نوع کار و شغل و این که احساس کنید جزی از جامعه هستید نیز روی صحت شما تأثیر می‌گذارد. در برنامه کنونی حقوق اساسی و بشری درباره حق صحت، مسئولیت‌های مردم و دولت و این که دین اسلام در این مورد چی ارشاداتی فرموده است بحث می‌کنیم. در این بحث عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خوام یک توضیح از شما داشته باشیم در مورد حق صحت، ارزش آن و اینکه دین اسلام در این مورد چی مواردی را بیان کرده است می‌خوایم داشته باشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما و تمام شنونده‌های عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحت یک عالی‌ترین و بارزش‌ترین حق بشری انسان است که سر از این صحت، حق حیاتی از اون مهمتر است نهفته است. چون حق حیات نباشه جسم نیست، جسم که نباشه ضرورت به صحت نیست. بنان یکی به دیگر لازم و ملزوم است. صحت برای جسم آنقدر مفید است که مثل که حیات برای جسم مفید است و ایره از نسبت به دیگر امورات از بازشترین حق برای جسم صحت قائل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم پنج چیز مورد غنیمت و مهم و عالی ترین چیز را پیشکش کرده، نامگذاری کرد که از جمله یکی صحت است. پیامبر میگه که مراقب صحتت باش قبل از اینکه مرض به او برسد. جناب رسول میگه طهور و شطر ایمان، پاکی جز ایمان است. که شما ایره غنیمت بشمارین. حفاظت صحت از لحاظ خوراک حلال، دن حلال باید باشه که در او صحت نهفته هست. امیر قسم پیامبر هم اشادات میفرمی که شما بالای جسمتان مثل روزی حضرت داوود علیه السلام هم روزه نباشین که جسم ضعیف میشه. و همچنان در قسمت عبادت هم گفته که شما به اندازه سر جسمتان عبادت نکنید که او خسته و ملل باشد. از این ارشادات جناب رسول صلی الله علیه و آله استنباط میگرده که صحت یک چیز مهم در دین مبین اسلام است. و همه قسم که الله عزوجلال میفرما لقد کرم بنی آدم، که ما انسان را با کرامت با ارزش خلق کردیم. اما صحت هم یکی جز کرامت انسانی است. انسان نباید ناپاک باشه، کالایش، جسمش، صبح که میخوریم باید جسم خود پاک بشویم و قلم دو روز بعد حمام باید بگیریم تا جسم ما پاک باشه، لباسای ما پاک باشه، ما حول و خانواده و دفتر ما پاک باشه. این دستورات والای اسلامی است که برای مسلمان ها خاص و برای انسان ها عام. این تذکر داره که شما به صحتتان توجه بیشتر داشته باشد. بنان برای ما مسلمان ها و انسان ها لازم به این است که غیر از این مرض فعلی که دامنگیر جهان شده، باید پیش از این ما وقایه برای حفظ صحه خود دستورات اسلامی و قوانین وضعی خود باید رعایت بکنیم تا جسم ما سالم باشه.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب سیرت صاحب، در رابطه با حق صحت در قوانین ملی افغانستان و قوانین بین المللی چیگونه آمده میشه در این باران بگوین؟
خوب سوال کردین. چون ارشادات دینی ما بیشتر ترکیز و قوانین ما هم برگرنده از اسلام است، در ماده 52 قانون اساسی دولت به خاطر وسایل وقایه و علاج امراض تسهیلات صحی رایگان را برای همه با مطابق قانون به تأمین از او به رسیدگی از او مکلف ساخته که بنان دولت مکلف است صفاقانه های مجهز به انواعش و اقسامش باید داشته باشه و همه قسم متخصیصین برازی داشته باشه و به اساس نفوس فعلا به دولت یک مکلفیت ایره هم به خرج بده که به اساس نفوس جامعه به در اونجا مراکز صحی و دکتران متخصص داشته باشد تا به صحت توجه بیشتر، غیر از این مرض به امراض دیگری که ما شما به اون مبتلا میشیم و یا به صحت ما ضرر میرسه باید برای وقایه از اون با ادویات صحی، نه ادویات غیر صحی، دکتران متخصص باید در اونجا باشد تا در قدم اول خود انسان ها مراقب صحت خود باشن، در قدم دوم اگر از توان از وا بیشتر باشه نیاز به متخصص داشتن تا به مراکز صحی و رسیدگی بتانه و دکتران متخصص در اونجا رسیدگی به صحت همشهریان هموطنان ما باید باشه. و باید تذکر بتم که دولت در وزارت هایی که نفوس زیاد از کارمندان زیاد باید اونجا هم یک مرکز وقایوی برای کمک های اولیه باید وجود داشته باشه. به این خاطر لازم است که دولت در هر جایی که انسان هاست به اساس نفوس دیگه مراکز صحی رایگان در اختیار هم شهریان خود قرار بده و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 هم تذکر داده است که بر صحت و سلامتی و رفاه خانواده و بعد مراکز وجود داشته باشه. پس از این قوانین ملی و بین المللی ما و در روشنایی دستور اسلامی ما دولت مکلف است برای اتباع خود مراکز صحی، تسهیلات لازم و ادویات رایگان به دسترس هموطنان خود قرار بدهد.
خب سیرت صاحب بسیار زیاد تشکر. در کدام شرایط شهروندا میتونند که از صحت کامل و سالم برخوردار باشند؟
به اساس سوال شما که هموطنان عزیز ما در افغانستان برشان چی لازم است، چی اولویت داره که از حفظ صحه خود برخوردار باشه، حتی از زمین دسترخان خود از دی خود گرفته شستشوی پاکشوشتن ظروف دسترخان همیشه پاک باشه، ضد تعفن و یا بر افتاب مانده باشه، پنج وقت وضو نماز اگر میخوانند مسلمان هستیم باید بخوانیم و اگر نمیخوانیم باید کم از کم سه بار چهار بار دستروی خود بشویم. دیگه ای که بعد دو روز بعد ما شما حمام بگیریم، لباسای خود هفته دو بار بعد ریواز رو تبدیل بکنیم که کالای لباسای پاک داشته باشه، خوراک مناسب داشته باشه، در خوراک خود باید زیاده روی نکنیم، به اساس طبی که میگن که چیز سرخ کرده باید خورده نشه، روغن زیاد نباشه، همه قسم طعام های روغنی و سرخ کرده اجتناب بکنیم و از پرخوری اجتناب بکنیم
و از خوردنی بازی که بر ما شریعت حلال ندانسته از او اجتناب بکنیم و از نوشیدنی های که ما می نوشیم بعد او که حلال نباشه از او اجتناب بکنیم تا صحت ما سالم باشه و اینمی خوردنی های ناحلال و نوشیدنی های ناحلال سبب امراض جسمی میشم به صحت توان است و به صحت که توان رسید بالاخره صحت جسم ضعیف میشه اما حق بشری مهمه که حق حیات در از نقطه است او از بین میره بنابراین جسم اردو مهم ارکانای خود از جسمت هم صحت هم حیاته پس به این لازم است که ما مسلمان ها همیش در خوردن در نوشیدن در محیط زیست خود در محیط کار خود خلاصه ای که تمام اصول مقررات اسلامی و قانون وضعی خود مراد کنیم تا غیر از این مرض از امراض دیگه هم ما جلوگیری داشته باشیم حتی در محیط زیست پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که شما یک چیزی موذی را از راه بردارین و هم به عمویت اشعاهای ایمان و مسلمانی هست لازم است که زیست خود پاک و سالم نگاه کن و خانواده خود سالم نگاه کن
شکر سیرت صاحب
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم
تهیه کننده شمیلا جاوید
شنونده های گرامی سلام بر شما آیا در مورد تاریخچه تجارت و یا صادرات و واردات افغانستان می دانید؟
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره پرزن تا وقتی که پاکستان نبود ما در سه استقامت به طرف هند و به طرف خلیج
در گذشته ها تجارت در افغانستان چیگونه صورت می گرفت؟
خب بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میاد
و اکنون چه تغییراتی در عرصه تجارت افغانستان با وجود آمده است؟
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما بخصوصا به تجارت پیشا میتوند
امروز با توضیح این موضوعات میاییم به سوی شما در شروع برنامه در مورد صادرات و واردات افغانستان بحث می شود بعدن در رابطه با ارزش تجارت گپ می زنیم و از تغییرات و سهولت های جدیدی که در عرصه تجارت به میان آمده نیز برای تان توضیح می دهیم من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید به گزارش برنامه که شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده و من برای تان تقدیم می کنم پیشرفت و تحول اقتصادی در یک جامعه مربوط به روابط اقتصادی و تجاری آن می باشد. چنانچه بیشتر کشورها توانستند از طریق صادرات و واردات با همدیگر روابط خوبی داشته باشند. زیرا به گفته تاریخ نویسان روابط تجارتی میان برخی کشورها آنقدر مستحکم است که حتی موجودیت مشکلات و اختلافات سلیقوی هم نمی توانند مانع کارهای تجارتی آنان گردد. پس گفتم می توانیم که صادرات و واردات محصولات یک کشور علاوه بر اهمیت اقتصادی روابط اجتماعی را نیز در میان آنان برقرار ساخته می تواند. هرگاه به تاریخ افغانستان نظر انداخته شود راه ابریشم مناسب ترین راه به خاطر صادرات و واردات این کشور می باشد خان جان الکوزه معاون اتاقهای تجارت افغانستان در این باره می گوید
صادرات افغانستان تاریخچه بسیار دور و دراز داره پرزن تا وقتی که پاکستان نبود ما در سه استقامت به طرف هند و به طرف خلیج و ایران و به طرف شمال روسیه سابقه و یا اتحاد شوروی سابق تجارت داشتیم به شکل عنانوی حتی توسط قطر و شوتر اموال ما تا دیلی و تا بمبئی و تا ای جای می رفتن در وقتا نباتات طبی بود زیره بود اینگ بود و همچنان شیرین بود قالین بود و میوه تازه و خشک بود و از او طرف هم بعضی اموال می آوردن یعنی از طرف خلیج هم از رای ایران کاروان ها می رفتن و از طرف شمال هم به طرف روسیه آسیای میانه انتقالات صورت می گیرد گرچه در دنیا انقلاب الکترونیکی صورت گرفت باید یک انقلاب الکترونیکی در افغانستان می آمد استاندارد و پیکنی که در اینجا وجود داره ای باید پیشرفته میشد، اما متاسفانه ما در جنگ هستیم و حالت خوب نداریم. به هر صورت تجارت ما بسیار سابقه دار است و روز به روز عصری شده.
زمانی که شاه امان الله خان در سال 1919 میلادی استقلال افغانستان را به دست آورد، علاوه بر تغییرات دیگر در عرصه تجارت هم پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته و ساحه صادرات و واردات در این کشور گسترش و قراردادهای تجارتی با بیشتر کشورها به امضا رسید و برخی شرکت های تجارتی دیز تأسیس و تجارت به شکل بهتر درآمد. محمد اعظم باشنده ولایت کابل نیز میگوید که در گذشته ها کاروبار تجارت در افغانستان خیلی پرجنجال بوده و صادرات و واردات از راه های پرخطر صورت می گرفت که تاجران با زحمات زیاد فعالیت های تجارتیشان را پیش می بردند.
سابقا بسیار مشکل و جنجال مالاری که وارد میکنن از هر جایی که مثلا صادرات افغانستان بود که میرسن از سر مال از خاطر چیزا سر از اون میآوردن با چندی روزا شوا در راه سفر میکردن که تاور میرسوندن. امکانات خوب نبود در وقت، مثلا موتور تیلری نبود، موتورای باربری نداشتیم، سرکای مناسب نداشتیم، مثلا یک سامان وسایل بخش خود میآوردیم، بسیار مشکلات زیاد داشتیم. حالا فضاخدا نسبتاً خوب شده.
با اینکه بیشتر کشورها میخواهند روابط تجاری خوبی داشته باشند، اما بنا بر مشکلات امنیتی صدمات در عرصه تجارت این کشور وارد گردیده و تاجران نیز زیانهایی را متقبل شدند. محمد جمیل یک تن از تاجران گفت مسئله امنیت خیلی مهم است که باید تحکیم یابد تا همه تاجران بتوانند با فکر راحت کار نمایند.
فعلا در افغانستان اول امنیت ضروری است. اگر در افغانستان امنیت باشه صادرات ما خوب میشه، واردات ما خوب میشه، دل مردم در کار و در زندگی گرمه. اگر امنیت نباشه هیچ کاری کرده نمیشه.
میرویس یک تن از تاجران دیگری از صادرات مهم افغانستان یاد کرده میگوید در این اواخر علاوه بر بعضی محصولات، جلغوزه افغانستان که یکی از اقلام صادراتی خوبی است در بازارهای بیرونی با قیمت بلند به فروش میرسد. وی میافزاید
در می طول چند سال واردات صادرات افغانستان زیاد شد. این جلغوزه است، بادام است، انجیر است، این چیزا است که به هندوستان و چین زیاد صادر میشه. زعفران هم خوب است به خارج صادر میشه. نسبت به قبل بسیار خوب شده صادرات افغانستان. تقریبا در سال 13 90 تا 90 حال بالاتر از او شده، بعد از 93 بسیار خوب شد. چون امیال نرخ جلغوزه 4000 افغانی شده فی کیلو، تمامش صادر میشه بیرون از افغانستان، چین میره، هندوستان میره، این طرف ها میره.
از سوی دیگر محمد ادریس یکی از وارد کننده های محصولات شوینده در افغانستان از مشکلات در گمرکات و بلند رفتن مالیات گفت. به خاطر که مالیه بیشتر بر تاجران وضع شده است، آنان مجبورند کالاهای بی کیفیت وارد کنند.
در گمرکات مشکلات اینمی است که یکی خواه مالیه را بسیار زیاد کرده، مالیه دیگه رسیده نمیتونن، مجبور است کیفیت جنس پایین بیارن. وقتی کیفیت جنس پایین آوردن دیگه مشکل است که برای امتنان ما جنس خوبتر عرضه کنیم. پیشنهاد ما اینمی است که حساب مالیهش کمتر بیه که امتنان ما یک جنس خوبتر استفاده کنن.
اما وی از تأسیس دهلیزهای هوایی برای صادرات و واردات در افغانستان خوشی کرده میگوید. این دهلیزهای هوایی کاروبار تاجران را خیلی ساده ساخته است.
همین دهلیزهای هوایی که ساخته شده بسیار یک پیشرفت خوب شده برای مردم ما، بخصوصا به تجارت پیشه میتونه که همین مواد یا وسایل خود و افغانستان صادر کنن به کشورهای دیگه تا که مردم بشناسن به نام ما شناسن. سابق خو از طریق زمین صادر میشد، از طریق پاکستان بود، زیادتر از طریق ایران بود، اما حالا خوبتر شده چون از طریق هوایی شده، از طریق هند میشه، از طریق چین میشه دیگه، خوبتر است.
پیشرفت در عرصه‌های مختلف جامعه سبب می‌شود تا مردم علاقمند به کار شوند، ولی شماری از تاجران قالین می‌گویند زحمت قالین را مردم به خصوص زنان افغان می‌کشند، اما در برخی موارد قالین افغانی به نام پاکستان در کشورهای دیگر به فروش می‌رسد. محمد اسحاق یک تن از قالین فروشان شهر کابل از مشکلات صادرات قالین از طریق زمینی شاکی است و می‌گوید وقتی تولیدات خود را از طریق هوایی صادر می‌کنند خیلی گزاف برایشان تمام می شود.
ما اگر صادر کنیم قیمت است بر ما زیاد، صادر زمینی ما بسیار مشکل است، بسیار ناوخت دیر میرسه، هوایی او را روان کنیم پول زیاد میگیرن از پیش ما. اینجا خارجی هم زیاد میان از پیش ما تقاضا میکنن، ما اینقدر میخریم بر ما شما صادر کنین. در اونجا وقتی که ما میبینیم فایدهش کمتر از باز کل فایده ما در کرایه میرود. راه صادر بسیار بر ما آسان تر بسازن، کرایش ارزان تر شود، محصول باید نشود.
اما با گفته مسئولان اتاق‌های تجارت افغانستان، تأسیس دلیس‌های اوایی در سال‌های اخیر سهولت‌هایی را برای تاجران فراهم ساخته است. اینکه دلیس‌های هوایی یعنی چی و آیا به خاطر صادرات و واردات امتعه تاجران مفید است یا خیر، در این باره خان جان الکوزی در یک مصاحبه با همکارم شمیلا جاوید توضیح داده گفت:
دلیس هوایی انتقالات هوایی است که به زمان کم و به وقت کم تمام امتعایی که زود خراب میشه، زود پاسید میشه و با وقت خوب به مارکت میرسانه و این در تمام دنیا معمول است که دالیز هوایی یا کوریدور هوایی که برشان میگه یک معمول است که صورت میگیره، مگر این اقتصادی برای دنیا نیست، به خاطر که اولین انتقالات اقتصادی که از بحر است، دومیش باز خط هن است و سومیشان موتر است و چهارمیشان باز اینمی چیز است و می خاطر این موقتا جور کردیم و به خاطر که ما در مارکت حضور داشته باشیم و کمک شده با دقانا اینمی دلیز هوایی دارید.
خب الکوزای صاحب اگر لطف کرده بگوین که دلیزای هوایی در افغانستان چه زمانی به فعالیت آغاز کرده و کدام مسئولات به کدام کشور تاله از طریق دلیزای هوایی صادر شده؟
دلیز هوایی تقریبا 2.5 سال قبل از طرف جلاد ماب رئیس جمهور هدایت داده شده شورای اقتصادی و رسما ایجاد شده و توسط رئیس جمهور افتتاح شده. اولین پروازشان به هندوستان به دیلی رفت که دو طرف هم وزیر خارجه هندوستان امور پذیرایی کرد و آیستا آیستا ای توسعه پیدا کند به تمام کشورهای عربی، خصوصا عربستان سعودی و امارات و قطر، به ترکیه، به اروپا و با چین. و پیلن ما انتقالات داریم تقریبا اضافه از 6000 تن تا هنوز انتقالات شده، اضافه از 700 پرواز صورت گرفته به این کشورها، سبسیدی شان دولت میتا 50-60% دولت میتا، دیگه شان خود تاجر میتا و تا پیلن بسیار یک سهولت خوب است برای سرمایه داریم.
اما بعضی تاجرها از مالی زیاد و ای که محصولات خشک تازه یک جا از طریق دلیزای هوایی انتقال میشه شکایت دارن و میگن که این کار به ضرر تاجرها تمام میشه، شما در این باره چی میگین؟
بله، این قبلا بودن ما اپیلا تدابیر گرفتیم و خصوصا میوه تازه را زیاد ما انتقال میتیم در وقت و زمانشان چیز است. این طور بود که ما یک تیاره را چارتر میکدیم که باید 40 تن مال ببره، میوه پیدا میشد 10 تن، دیگه ابی 30 تن کم بودن، با می خاطر که چون ما تیاره را گرفتیم مجبور بودیم که دیگه اموال امرایشان این چیز کنیم، خصوصا این که یک ماده بویدار است و او را خراب میکدن میوه را که در مارکت، ما از او جلوگیری میکنیم پیلن و روزای اول واقعا کار بودن و بسیار میوه ما خراب شده، با سرمایدار ما نقص رسیدن. پیلن این کار نمیشن، همو چیزی که بدبوی است و ادبارش زیاده سوره به میوه یک جا انتقال داده نمیشه.
تشکر.
دوستان شنونده، با امید اینکه تجارت در افغانستان به شکل بهتری گسترش یابد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا تقدیم برنامه بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید. Oh,
در بندگی سر بر خطی.